افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق دستمزد، اینها به ازای هر نفر از افراد خانوادهشون 120 هزار تومان ماهانه پرداخت خواهد شد و برای بقیه سایر افراد در سایر دهک هایی که مشمول به اصطلاح یارانگیری هستند که عرض کردم حدود 40 میلیون نفر به این گروه اول حدود 20 میلیون نفر برآورد شده و گروه دوم حدود 40 میلیون نفر که این افراد برای هر نفر از افراد خانوارشون ماهانه 60 هزار تومان پرداخت خواهد شد. این رقم اعتبارش برای 6 ماهه دوم سال 99 پیش بینی شده که قاعدتاً با اجرایی شدن قانون باید از ابتدای مهر ماه پرداخت بشه.
آقای کریمی، یه طرح دیگری هم در راستای کرونا دولت تصویب کرده، این تو قالب همینه یا جدایی از اون هست؟
خدمتون عرض کنم، خب متاسفانه در تهیه و تصویب این طرح مشکلی پیش آمد و اون عدم همراهی دولت با مجلس در این طرح بود. مجلس اعتقاد داره که به هر حال در این شرایط سخت معیشتی ما باید دست مردم رو بگیریم و از اونها حمایت کنیم، به ویژه اقشاری که ضعیف هستن و خب نهایتش در روش‌های مختلف بررسی شد و به این طرح رسیدیم. در این طرح از نمایندگان دولت جلسات متعدد دعوت شده، اون عزیزان حضور داشتن، ولی در نهایت وقتی این طرح به سرانجام رسید دولت خیلی موافق این طرح نبود.
چقدر قرار بود بدن؟
خود این موضوع باعث شد که دولت و بهمترین دلیل و بهانه دولت برای عدم همراهی هم عدم وجود منابع بود که میگفتن ما منابع مالی برای اجرای چنین قانونی نداریم. کل رقمی که در این قانون برآورد شده برای هزینه های اجرای این قانون حدود 30,000 میلیارد تومان هست و خدمتتون عرض کنم که این چیزی که دولت گفت متاسفانه بلافاصله بعد از تصویب اولیه این طرح در مجلس خود دولت هم اعلام کرد که بله ما میخواییم به یه تعداد جمعیت میلیونی ماهانه 900 هزار تومان کالاهای اساسی بدیم و یک طرحی رو خود دولت اعلام کرد.
حالا آقای کریمی، دولت همین الان هم اعلام کرده که ما منابع اولیه رو نداریم، آیا دولت زیر بار این رفت که این رو بپردازه؟
حالا سوال ما هم از عزیزان تو دولت همین بود که اگر منابع نیست چرا برای طرحی که خود دولت تهیه کنه منابع هست؟
خب.
ولی برای طرحی که مجلس بررسی کرده و با همه ملاحظات بودجه‌ای اون رو تصویب کرده، شورای محترم نگهبان هم که اول ایرادی بر این طرح وارد کرد و بعد اون ایراد رو ما رفع کردیم در مجلس و به تایید شورای محترم نگهبان همین قانون رسیده، این قانونه، قانون لازم الاجرا.
الان قبول کرد دولت بپردازه؟
قانون ابلاغ شده در تاریخ خدمتتون 28/8 این طرح به تایید شورای نگهبان رسیده و در 1/9 ابتدای آذر توسط ریاست محترم مجلس به جناب آقای رئیس جمهور برای اجرا این قانون ابلاغ شد.
آقای کریمی، حالا یک سوال بسیار مهم مطرح است، چرا اینقدر پراکندگی؟ یک بحث یارانه است، یک بحث معیشتی، یک بخش کرونا، معلوم نیست چی به چی هست. خود یک کاسه میکردیم میگفتین آقا به هر ایرانی ما مثلا 500 تومان میدیم 400 تومان میدیم مشخص بشه، اینقدر درست. پراکندگی اصلا گم میشه طرف.
خب ببینید، اینا متاسفانه حرف شما کاملا منطقیه، منتها یارانه ها خوب استعداد دارید، مبلغ یارانه های نقدی که در بحث قانون هدفمندی بود از سالهای قبل شروع شد، بحث یارانه معیشتی که در بحث طرح بنزین مثلا مطرح شد اونم یه شرایطی داشت، این یارانه هم صرفا برای دوره کوتاه مدت 6 ماهه امسال هست که برای جبران مسائل و مشکلاتی است که هم تورم افسار گسیخته برای مردم ایجاد کرد و هم کاهش درآمدی که ناشی از بیماری کرونا برای خیلی از مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی و کسبه‌ای که به هر حال جز هستن و همه اینایی که مشمول این طبقه بندی که عرض کردم در
آیه کریمی
پیش‌بینی شده لحاظ شده.
حالا یه بحث دیگری هم مطرح هست که روزنامه هم خیلی روش بشاری میکنن، مردم هم تو خیابون میبینن میگن خیلی از مشاغل هست که در اثر کرونا آسیب‌های جدی دیده، برخیشون دیده میشن برخیو دیده نمیشن، آیا در این زمینه دولت کاری میکنه؟ یعنی سیستم میخواد اندیشه انجام بده؟
بله. خب این طرحی که عرض کردم حدود 60 میلیون نفر از آحاد جامعه رو در بر میگیره، یعنی تقریبا میتونیم بگیم که قسمت اعظم همه اون کسانی که مشاغل آزاد دارن و فاقد درآمد و حقوق ثابت ماهانه هستند، اینها همه مشمول این طرح هستن و به طبع این میتونه پوشش گسترده‌ای داشته باشه. در حالی که طرحی که الان طی روزهای اخیر دولت اعلام کرده هم گسترش به مراتب کمتر هست و اون بیشتر ناظر بر حمایت از مشاغل آزاد و افرادی است که فاقد وجود هستن و بیشتر جنبه تسهیلات داره.
درست.
یعنی وام پرداخت بشه و در طی مثلا اگر اشتباه نکنم 30 ماه به صورت قسطی از همین یارانه هایی که به اصطلاح پرداخت میخواد بشه به تدریج کسر بشه. بیشتر برای این جنبه.
یعنی که تو شما میفهمید
مگر دولت هم توان مالی رو یک پارچه متمرکز کنه روی این قانون با عنایت به اینکه این قانون گستره وسیعی داره و میتونه قسمت اعظم آحاد جامعه رو در بر بگیره، خب به طب سریعتر و بهتر میشه.
اینطوری که آقای کریمی شما میفهمید قسمت سوم طرح آنور سال اجرا نخواهد شد، فقط 6 ماه دوم 99.
بله، این قانون صرفا برای 6 ماه دوم سال 99 هست.
و حتی اگر کرونا ادامه داشته باشه؟
بله اگه داشته باشه حالا اون برای بعد باید مجدد فکر بشه، چون در هر حال ما در وسط دوره بودجه سالانه این قانون تصویب شده، بار مالیش هم قابل توجه هست، به همین خاطر باید برای تداوم چنین امری برای سال آینده قطعا در بودجه سال آینده تمهیدات پیش بینی میشه. و همون نکته‌ای که شما هم فرمودید نکته درستی است که به هر حال بحث یارانه ها باید
تعیین
تکلیف بشه و یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم خلأ به هر حال اطلاعات جامع و دقیق از آحاد جامعه است. و
درست آقای کریمی،
باعث میشه که ما طرحهایی که در خصوص پرداخت یارانه و کمک‌های حمایتی به تیراژ میلیونی مردمی داریم،
درست،
که بسا خیلی وقتا دقیق اصابت نمی‌کنه به افرادی که استحقاق دارن.
آقای کریمی،
که واقعا استحقاق ندارن این کمک‌ها رو دریافت می‌کنن و عده‌ای که استحقاق دارن از اون محروم میشن.
آقای کریمی،
باید انشالله در این زمینه هم ما طرحی در مجلس داریم که انشالله این موضوع رو به صورت اساسی برای آینده کشور حل کنیم.
دو تا نکته دیگه مونده. یکی اینکه شما عضو کمیسیون صنایع مجلس هستید، بنابراین
بله،
از هر کسی بهتر مشکل صنعت کشور رو در میابید. بحث اینجاست که خیلی از صنایع به خاطر کرونا زمین خوردن و صدایی ازشون در نمیاد. آیا برای
بله
اینها فکری شده؟
ببینید در مورد صنایع ما دو تا بخش داریم، یکی کارکنان و کارگران اونها هستن که اونها مشمول این قانون و کمک‌هایی است که به اشخاص حقیقی میشه. اما اگر منظورتون از کمک به تولید و به اصطلاح کارخانجات و شرکت‌ها و اینهاست، قبلا اگر خاطرتون باشه طرحی رو به اصطلاح تصویب شد که از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌ها مبلغ تا سقف 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش بینی شد که هم برای مشاغل و اصناف پرداخت بشه و هم برای واحدهای تولیدی که تعطیل میشن و کمبود نقدینگی پیدا میکنن برای تامین حقوق پرسنلشون یا هزینه های جاریشون، اون در قالب تسهیلات ارزان قیمت یعنی با سود مناسب اونجا پرداخت بشه. اونو قبلا به اصطلاح تمهیداتی براش فراهم شد و پرداخت شد که قاعدتاً از اون مسیر دنبال شد.
آقای دکتر کریمی عزیز، نماینده محترم مجلس، بسیار ممنونم که در بحث مشارکت کردید. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
سالم باشید. بنده هم برای شما و همه ملت ایران آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون دارم.
خداحافظ. شما موفق باشید.
خداحافظ.
خدمتتون عرض کنم که ما تماس‌های بسیار زیادی داشتیم با دوستانمون در سازمان برنامه بودجه برای اینکه توضیح بدن در زمینه طرح معیشتی مردم که مجلس تصویب کرده متأسفانه حاضر نشدن و گفتن دفتر زیربط این مسئله هنوز در حال مطالعه است. جناب آقای دکتر ابراهیم رضایی نماینده محترم مجلس، سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان برنامه.
خیلی متشکرم آقای رضایی. بحث چگونگی کمک به وضعیت معیشت مردم هست. ما اگه فرض کنیم که همه کمک ها به جا انجام بشه، با توجه به رشد فزاینده قیمت ها که کنترلی هم روی اون نیست، چه باید کرد؟
عرض کنم خدمت شما که یک واقعیتی که وجود داره اینه که مردم حال روز خوبی ندارن.
بله.
جدای از مسئله کرونا و حتی که سبعات مسئله کرونا و البته در کنار اون مسئله و در حقیقت مشکلی که پیش از اون هم وجود داشته، مشکلات معیشتی مردم متاسفانه تو این سالها به واسطه سیاست‌گذاری ها و جهت‌گیری های اشتباه سفره مردم خالی‌تر و کوچکتر شده. خب یک نکته اساسی هم اینه که همه دستگاه ها، همه در حقیقت دولت ها، قوای مختلف، مجلس، اینا همه اینا مسئولیت و رسالت اصلیشون خدمت به مردم هست. همین ها، این تشکیلات ها، اینا جمع شدن که در حقیقت بتونن یک مشکلی از مشکلات مردم رو حل کنن.
خب نتیجه چی آقای دکتر؟ نتیجه؟
خب من حالا میخوام عرض کنم که یکی از این دستگاه ها مجلسه و ناظر به مسائلی که ما امروز داریم در جامعه میبینیم، با موکلین خودمون ارتباط مستقیم داریم و داریم میبینیم چه فشاری داره به مردم وارد میشه. طرح تأمین کالاهای اساسی یا کمک معیشتی به مردم در مجلس در ابتدای این دوره در حقیقت تدوین شد، مورد بحث و بررسی و تصویب مجلس قرار گرفت، رفت شورای محترم نگهبان، شورای نگهبان ایراداتی گرفت، برگشت به مجلس و اون ایرادات رفع شد و الان بعد از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده برای اجرا.
کس کی باید اجرا بشه این؟
خب دولت یک ماه فرصت داره که این رو اجرا بکنه، یعنی ما در حقیقت توی همین آذر ماه انشالله باید دولت تر رو اجرا بکنه.
آقای دکتر، بحث کمک به تولیدات صنعتی در کشور یکی از بزرگترین چالش‌های فراروی اقتصاد کشور هست. با توجه به شرایط فعلی برخی از اینها بسیار خاموش دارن از بین میرن و ورشکست میشن. چه باید کرد؟
عرضم به خدمت شما چند تا، من البته یک کلی عرض میکنم، یکی هم از جانب مجلس عرض میکنم.
دن.
یعنی که مجلس چه کرده و چه باید بکنه. راجع به واحدهای تولیدی اساساً به نظرم، یعنی سوالتون خیلی سوال درست و دقیقیه، ریشه مشکلات ما در حوزه اقتصاد از همه جهت، من هم بحث معیشت رو عرض میکنم، هم بحث اشتغال و بیکاری رو دارم عرض میکنم، مسائل اقتصادی و به تبع اون حوزه امنیتی و اجتماعی و حتی فرهنگی ما. و اصلا علتی که سالهای اخیر رو، یک دهه اخیر رو، حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی هم سالهای اقتصادی و تولیدی نامگذاری کردن، به نظرم در همینه که ما در حقیقت باید مسئله تولید در داخل کشورمون حل کنیم که الان حال روز خوبی نداره.
آقای دکتر،
به کلی شما باید مسائل مشکلات تولید رو حل بکنید.
بله.
من حالا بخوام یه مقداری جزئی تر، تولید ما در حوزه بیمه مشکل دارن، در حوزه واردات مواد اولیه و خام مشکل دارن، در سوختشون مشکل دارن، در پرداخت‌هاشون، در اینکه در حقیقت برخی از دستگاه‌های دولتی حتی مشتری اونها نیستن و این جنس مسائل دارن، در تأمین تسهیلات برای در حقیقت یا سرمایه در گردشی که لازم هست در این زمینه مشکل دارن، در باعث مثل باج‌خواهی که بعضا از تو برخی جاها از اینها میشه و سوء استفاده‌ای که میشه مجبورن.
آقای رضایی،
بله.
حالا بحث اینجاست که ما فرض میکنیم همه این اقدامات که شما گفتید درست و باید انجام شه، دولت میگه من پول ندارم، منابع اولیه ندارم.
بحث پول نیست.
چی؟
سرمایه گذار اومده میگه که من آمادم که بیام اینجا سرمایه گذاری کنم، فقط یا خواستم سرمایه گذاری کنم فلان فرد از من بازخواهی کرد. این اصلا بحثش نیست.
آخه بحث اینجاست که
مجوزه طرف میخواد
هم از نظر مجلس
تولید را بندازه، 10 تا دستانداز اداری ما جلوش میندازه.
درسته.
یه فرم بهش میدیم میگیم برو از 50 جا امضا بگیر، هر جا میره یه جور دردسری ازش.
ببینید همه به این امر معترفن ولی هیچ کس گام جلو نمیذاره که این حل کنه. این بوروکراسی داره.
قانون تسهیل کسب و کار داریم ما، قانون دولت باید اجرا بکنه و دولت متاسفانه اجرا نمیکنه. ببینید اینکه این مسائل که ما بگیم نمیدونم پول نیست و اینا بیشتر بهانه است برای فرار. اتفاقا پول توی کشور هست، اگر اراده لازم برای کار وجود داشته باشه. کشور ما کشوری نیست که با 15 تا همسایه و جمعیت 600 میلیون همسایه ما خلأ داشته باشیم مثلا بتونیم بگیم تحریم داره زندگی ارسه رو بر ما سخت میکنه. تحریم پذیر نیستیم، به شرطی که فقط کتشنواری مدیریت نکنیم، به نظرم به شرطی که یه خورده تکونی به خودمون بدیم، این چارچوبای اداری در بیه.
آقای رضایی، به عنوان نکته آخر یه مسئله بسیار مهم وجود داره. ببینید دولت میگه من نظارت میکنم، شما میگی نظارت میکنم، ولی هیچ نظارتی در کار نیست چون قیمتا وحشتناک خودش داره افزایش پیدا میکنه. بحث اینجاست که صنایع خرد و کوچک که بیشترین میزان شاغلین رو در کشور داره دارن به این میرن و باز هم اینجا نظارتی وجود نداره. وقت جالب اینجاست که اینا در کنار اینکه قیمتا مثلا معیشت مردم، لبنیات مردم، مرغ، دولت هنوز نمیتونه کنترل کنه.
بله.
چه باید کردیم؟ عرض
کردم خدمت شما، من باید در حد صحبت قبلیم رو اینگونه ادامه بدم که واقعا یک همتی میخواد که ما بتونیم و بیاییم و مسائل و مشکلات همین واحدهای خرد، مسائل و مشکلاتشون خرده.
من
یک واحد رو من به عنوان یک نماینده از یک شهرستان دارم خدمت شما عرض میکنم، خیلی کلیگویی هم نمیخوام به این معنا بکنم. یک واحد صنعتی خرد رو به قول شما من رفتم مثلا لنگید 100 میلیون تومان وامه با 100 میلیون تومان وام، مثلا وام 10% به این بدیم، این حداقل مثلا 5 نفر تا 10 نفر اونجا مشغول به کار میشه. شما الان ببینید هزینه تمام شده یک دونه اشتغال تو این کشور چقدره، اون با یک رقم اندک میتونه امروز این کار رو انجام بده و اشتغال ایجاد کنه. اما ما با چه مواجهیم؟ حالا این میره دنبال وام، اونقدر اذیت میشه، نمیدن، بهانه میارن، نمیدونم ضمانت هم یک کارای دردسنی بعضی از جای یک مورد خردش رو اجازه بدید بگم. مثلا یک واحد کشاورزی در یک روستا به طرف میگن که رفته بانک همه کارم انجام داده، در حقیقت تسهیلات بگیره، کسب و کارش رو راه بندازه، بهش گفتن نه باید از تو شهر برای ما سند بیاری برای زمان. این اصلا ربطی به پول داشتن و پول نداشتن واقعا نداره اینجا.
آقای رضایی، به عنوان آخرین سوال، این طرح معیشتی رو برخی از کارشناسان، برخی از مردم میگن که مجلس برای جنبه احساساتی پوپولیستی خودش داره این کار میکنه. این طرح اصلا تأثیری تو حال مردم نداره. شما فرض کنید همه داوطلبین هم 100 هزار تومان بگیرن، 100 هزار تومان تو این شرایط فعلی چقدر پاسخگو هست؟ پس این فقط یک اقناع ظاهری است برای جلب نظر مردم.
ما دوست داشتیم که این حد اکثری باشه. بله، برای طبقه متوسط، برای اونی که در تهران گرونترین شهر ایران داره زندگی میکنه، یک تأثیر حداقلی خواهد داشت، شاید هیچ تأثیر خاصی هم نداشته باشه. اما برای بخش های زیادی از جامعه که در نقاط محروم کشور ما زندگی میکنن و این سال ها هم فقیرتر و محروم تر شدن، حتما این طرح تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
این طرح که آقای دکتر پول میخواد، دولت باز میگه من پول میده.
منابعش رفت شده نگهبان و بریش به خاطر همین بود که اصل 75 شد و شده نگهبان راجع به منابعش ایراد گرفت، منابعش تامین شده، دیده شده. که عرض میکنم خدمت، دولت میگه پول ندارم ولی ما معتقدیم توی کشور پول هست، دارن از پولدارا، از پشت سوارا، از اینکه تو کاخ نشستن، از این میلیاردارا، از اینا پول بگیرن، از اینا مالیات بگیرن بدن به قشر متوسط و پایین جامعه. به خاطر همین ما اینجا با دولت اختلاف داریم.
بله. خب خیلی ممنونم آقای رضایی. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ. اگر موافق هستید در اینجای برنامه بخش جهش تولید و مجلس رو با هم میشنویم.
مجلس و جهش تولید.
در هفته‌ای که گذشت محمد سرگزی نماینده مجلس درباره طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت مجلس در تدوین این طرح صندوقی رو پیش بینی کرده تا درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از حوزه مسکن به این صندوق متمرکز واریز بشه تا اعتبارات مذکور برای ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکنی هزینه بشه. حال با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس هم میشه درآمدهای حاصل رو به این صندوق واریز کرد. حسین بامیری عضو مجمع نمایندگان استان چهارمحال بختیاری هم یادآور شد باید به شهرستان‌هایی که ضریب محرومیت بالایی دارن سهم بیشتری برای طرح‌های ملی جهش تولید قائل شد. مهدی عسکری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارسال نامی به وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره لزوم اصلاح فرآیندها برای بهبود کسب و کار خبر داد و گفت با توجه به شرایط تحریمی ارزهای دیجیتال و صرافی‌های مرتبط با اونها میتونن نقش مهمی رو در اقتصاد داشته باشن که بر این اساس تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت صدور مجوز فعالیت به صرافی‌های مربوط به ارزهای دیجیتال باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره. سید جواد سادتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم با بیان اینکه از سال 94 تا الان وزارت جهاد کشاورزی با برخی اقدامات سهم 2% تولیدات داخلی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی رو به 20% افزایش داده، تأکید کرد باید برنامه این وزارت خونه در زمینه تولید دانه‌های روغنی که میتونه سهم کشاورزان داخلی رو تا 70% هم افزایش بده با استقامت پیگیری بشه. جلال محمودزاده نائب رئیس این کمیسیون هم با انتقاد از افزایش قیمت مرغ تأکید کرد در حال حاضر ظرفیت تولید گوشت مرغ 20% بیش از نیاز کشوره که اگه بتونیم از تمامی این ظرفیت رو استفاده کنیم میشه مازاد نیاز داخلی رو صادر کرد. همچنین 60% از مرغداری های کشور هم خالی هن و اقدام به جوجه ریزی نکردن که تولید کنندگان باید از تامین نهادی خودشون اطمینان داشته باشن. عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن هم به ظرفیت بلااستفاده معادن اشاره کرد و گفت اگه سرمایه گذار بخش خصوصی و خارجی در این حوزه ورود کنه دیگه تحریم معنی نداره. از طرفی نشست مشترک علی نیکزاد با مسئولان دستگاه اجرایی هم برگزار شد که پس از اون نایب رئیس مجلس گفت با اجرای قانون مذکور 140 میلیون متر مربع آسفالت روکش میشه. عادل نجف‌زاده نماینده مجلس معتقد یکی از مزیت‌های کشور در حوزه حمل و نقل زیرساخت‌های ریلی کشوره و بسیاری از خطوط ریلی کشور به مناطق مرزی متصل نیست. نه حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم برخی از مطالبات اعضای این کمیسیون از وزیر سمت رو فعال کردن معادن، توسعه اکتشاف در این حوزه و تسهیل روند صادرات برشمرد.
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم در این هفته از مباحث مهم و کلیدی بود که در دستور کار بهارستانی ها قرار گرفت. در بخش دوم گفتگویی داریم با یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه که امیدواریم مورد توجه گرامی شما واقع شود. سرکار خانم دکتر سمیه محمودی نماینده محترم مجلس، سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم خانم محمودی. این قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چه ایراداتی داشت که برگشت و مورد بازنگری قرار گرفت؟
ببینید، ما کلن بحث خود مجلس و حالا اداره مجلس، کمیسیون آیین نامه داخلی تصمیم بر این شد چون یه سری نارضایتی هایی تو این زمینه رخ داد، تصمیم گرفتیم که تغییراتی در آیین نامه مجلس ایجاد بشه و کمیسیون آیین نامه بلافاصله بعد از اینکه حالا مجلس تشکیل شد، دقیقاً چون از توی شعب بعد از انتخاب اعضا حالا از توی شعب کمیسیون آیین نامه تشکیل میشه، هیئت رئیسه مشخص شد و شروع به کار کرد. یکی از تصمیمات ما این بود که این تغییرات اساسی داشته باشیم که 10 تا نشست رو ما تعریف کردیم که یکی از اونها بحث نظارت بر رفتار نمایندگان بود که خب مقام معظم رهبری هم در دیدار حالا ویدیو کنفرانسی که با مجلس 11 داشتن
بین شروع کرده،
جایی که خیلی بهشون تاکید داشتم بحث همین هیئت.
حالا به طور مستقیم میتونه بفهمید شامل چه مواردی میشه؟
ببینید، یکی از حالا مسائلی که شاید باعث میشد که الان تو دوره پیش ما تعداد افرادی که رد صلاحیت شدن یا مسائلی براشون پیش اومد، خب این ضعف خود قانون هیئت نظارت در رفتار نمایندگان بود که اومدیم و این موضوع رو رسیدگی شد و در مورد مثلا سفرهای که میرن، هدایایی که گرفته میشه، یعنی اینا ممنوعه. مثلا محدودیت‌هایی الان برای بحث تحصیل نمایندگان، برای شغل دوم نمایندگان الان ایجاد شده و بر اساس اون هر کسی بالاخره اگر خارج از این ضوابط بخواد کاری انجام بده، بالاخره باید مورد سوال قرار بگیره توی این هیئت، که این هیئت هم طبعا از خود نمایندگان با شرایط ویژه‌ای انتخاب میشن و بر اساس حالا مسئولیت این موضوعی که الان من دارم خدمت شما عرض میکنم، هنوز طرح و به صورت قانون تشکیل نشده. من فکر میکنم آره از دقیقا همین ماه شروع به کار میشه تو این زمینه، چون کارگروه ویژه رو این زمینه کار کرده، ولی این چیزی که من خدمت شما الان عرض میکنم به عنوان یک طرحه.
خانم محمودی، حالا ببینید، این کار، این طرح اگر اجرا بشه بحث بسیار خوبی است، ولی ضمانت اجرایی اجرا میخواد. همونطوری که هم دولت هم مجلس در بحث معیشت ها میگن نظارت میکنن و هیچ نظارتی وجود نداره چون قیمت ها در حال افزایشه، چقدر شما تضمین میدید که این ستاد، این نهاد بتونه بر رفتار نمایندگان کنترل داشته باشه؟
ببینید، این صحبت شما رو شاید تقریبا من نمی‌پذیرم که میگید مجلس نظارتی نداره، چون شرایط
تأثیرش مهمه،
درگیر هست دیگه. الان مجلس درگیره و مجلس تو بحث اجرا نیست، ولی بحث نظارتی همین الان شما تو اکثر کمیسیون‌ها برید، وزرا الان در حال پاسخگویی به
نتیجهش مهمه خانم.
ببینید یه سری شرایط کلان کشوری هم باید در یعنی همه پارامترها رو در کنار هم باید قرار داد و یک قضاوتی رو انجام داد که الان برای چی یه همچین شرایطی ایجاد شده و مجلس از بُعد نظارتی به نظر من کوتاه نیامده. گزارشی بهش برسه مسلما بر طبق این موضوعات میان و بررسی میکنن، دنبال میکنن، گزارش تهیه میکنن، اینها قانون براش هست، حالا به مراکز قانون حالا نظارتی دیگه فرستاده میشه. اینجوری نیست که به هر حال
رها بشه. خانم
عزیز، ما یکی از دغدغه هامون تو بحث نظارت بر رفتار نمایندگان اینه که اتفاقاتی که در مجالس قبل افتاده برای یه سری از همکارا شاید از لحاظ ناآگاهی از این اتفاق افتاده و باعث رد صلاحیتشون شده، این اتفاقات رو ما بتونیم کمش بکنیم.
درسته.
که نماینده آگاه باشه.
علاوه بر نظارت داخلی بر رفتار نمایندگان، آیا سازگارهای بیرونی هم وجود داره که البته به گونه‌ای تداخل در امور مجلس تلقی نشه؟
ببینید، به هر حال تخلفات میتونه که مثلا ضمن حالا یه سری از موضوعات به مراجع قضایی 100% فرستاده میشه. مثلا ما تو تبصره 5 ماده 2 داریم نوشته که هیئت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون مراتب کیفری آن را به مراجع قضایی ذی‌الصلا اعلام میکنه. یعنی نیست که فقط داخلی مسئله ای رو بگیم مطرح میشه و همونجا تمام میشه. یعنی اگر نیاز باشه که تو مراجع قضایی ورود پیدا بکنن، این نماینده بالاخره مسائلش به حالا مراجع قضایی میرسه. ولی یه موضوع دیگه ای که تو قانون پیشی شاید حالا بهش توجه نشده بود، خب همیشه تخلف نماینده رو ما یک طرف نگاه نکنیم. ممکنه مثلا یک نماینده رو گزارش اشتباه علیهش بدن. توی قانون پیشی هیچ سیانتی از این نماینده، خب وقتی که مهرت شد که این فرد هیچ مشکلی نداشته، خب به هر حال باید از حیثیت این نماینده هم دفاع بشه. ما تو قانون پیشی همچین چیزی رو نداشتیم. یه گزارش می اومد، رسیدگی میکرد، اگر تبرئه میشد دیگه رها، هیچی، اگر یعنی رها میشد، اگر که نه تبرئه نمیشد ادامه روند رو تون دنبال میکردن. خب حالا این سیانت از نماینده اینجا از بین میره. حالا این قانون سیانت از نماینده هم وجود داره.
بلغان سوال آخر، دیدگاه خود نماینده ها در این زمینه چیه؟
ببینید، چون این هنوز طرحه و هنوز توی کمیسیون مطرح نشده، خب به هر حال یه سری موضوعاتی هم وجود داره. مثلا یکی از مسائلی که هست، یه سری ممنوعیت هایی ایجاد شده برای یک نماینده که فکر میکنم مثلا این نماینده بعد از 4 سال هیچ پشتوانه، شاید اون شغل اصلی خودش هم از دست بده با این ممنوعیت ها. این موضوع به نظر میرسه که باید یه سری حالا توی کمیسیون آیین‌نامه و توی صحن باید چکشکاری بشه که خدای نکرده باعث نشه که حالا مثلا یک نفر که میاد توی بمان نماینده قرار میگیره، 4 سال هم از شغل خودش فاصله گرفته، بعد از 4 سال که نماینده نبود متضرر بشه، یعنی ضرر نکنه. اون موضوع رو هم به نظر میرسه
دیده شده.
که باید دیده بشه که در هر صورت حالا از یک طرف یک جنبه به یک نماینده نگاه نکنن، چون به هر حال همه که شغل دولتی ندارن، افراد هستن مشاغل آزاد دارن و افراد گروه ها تو گروه های شغلی مختلف وارد مجلس میشن.
خیلی ممنونم.
باعث نشه اینه که تو اینجا من فکر میکنم که به هر حال نیاز هست که مجلس خود کمیسیون انشالله یک چکشکاری انجام شد. البته این هم در نظر داشته باشیم مصوبات کمیسیون آیین‌نامه 2/3 آرا رو در صحن میخواد.
درست.
یعنی باید انقدر این درست نوشته بشه که به نظر نمایندگان 2/3 از حاضر در جلسه رو بتونیم ما داشته باشیم.
بسیار ممنونم خانم محمودی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و روزی موفقیت دارم. خداحافظ. ممنونم شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث اقتصادی تأثیرگذار در مجلس رو هم شنیدید. برای همه شما روزی موفقیت میکنم. آقایان ابراهیم رضایی و آقای علی اکبر کریمی، دو تن از نمایندگان محترم مجلس، و سرکار خانم دکتر سمیه محمودی، نماینده و عضو کمیسیون آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، دوستانی بودند که ما رو در این جمع یاری کردند. ضمن آرزوی موفقیت برای شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر. بدرود و خداحافظ.